ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. محدودیت رفت آمد در عراق برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات کاهش یافت. گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر از کشته شدن دست کم 11 ایرانی در حملات بامداد پنجشنبه اسرائیل گزارش داد. طرح دو فوریتی الزام دولت به اقدام متناسب در مقابل خروج آمریکا از برجام به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی داده شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. در انتخابات پارلمانی عراق که صبح امروز آغاز شد، نخست وزیر آن کشور محدودیت رفت و آمد با خودرو را کاهش داد تا تعداد بیشتری از مردم بتوانند برای شرکت در انتخابات به حوزه‌های رأی‌گیری بروند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، منع رفت و آمد خودروها که از نیمه شب گذشته به اجرا درآمد، سبب شد در بغداد تعداد محدودی از مردم به پای صندوق‌های رأی بروند. حیدر العبادی نخست وزیر، نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق، هادی العامری از رهبران شبه نظامیان هشت شعبی و نامزد ائتلاف اتحاد فتح، مقتدی صدر از روحانیون شیعه عراق، عیاد علاوی از ائتلاف الوطنیه و عمار حکیم رهبر نهضت الحکما از مهمترین چهره‌های سیاسی و نظامی عراق به گزارش شدند که در این دور از انتخابات شرکت کردند. در انتخابات امروز 7000 تن برای راهیابی به 329 کرسی پارلمانی عراق ثبت نام کردند. انتخابات پارلمانی عراق تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود و کمیسیون مرکزی انتخابات تا 48 ساعت آینده نتایج اولیه را اعلام خواهد کرد. گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر از کشته شدن دست کم 11 شهروند ایرانی در حملات بامداد پنجشنبه اسرائیل به چندین پایگاه نظامی در داخل خاک سوریه گزارش داده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه رامی عبدالرحمن که مقرش در لندن است گزارش داده که در حملات یاد شده دست کم 27 تن کشته شدند. پنجشنبه گذشته اسرائیل ده‌ها پایگاه و مراکز نظامی را در داخل خاک سوریه بمباران کرد. مقامات تهران تاکنون کشته شدن نیروهای سپاه یا افغان‌ها و پاکستانی‌هایی را که از طرف جمهوری اسلامی به سوریه اعزام شدند تایید نکردند. طرح دو فوریتی الزام دولت به اجرای قانون موسوم به اقدام متناسب و متقابل در عکس العمل به خروج آمریکا از برجام به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. مجتبی ذوالنور رئیس کمیته هسته‌ای مجلس به ایرنا گفته در طرح یاد شده که 100 نفر از نمایندگان امضا کردند، دولت موظف به گرفتن تضمین‌های لازم از اعضای 5 به علاوه 1 شده است. در حالی که به دلیل خروج آمریکا از برجام نگرانی‌ها از تحریمات نفتی ایران افزایش یافته، نشانه‌هایی دیده می‌شود از اینکه کشورهای دیگر اوپک و به طور مشخص عربستان سعودی قصد دارند با افزایش تولید خود کمبود نفت حاصل از کاهش صادرات ایران را جبران کنند. یک مقام اوپک روز چهارشنبه به رویترز گفت عربستان سعودی به دقت تأثیر خروج آمریکا از برجام را دنبال می‌کند و آماده جبران کاهش صادرات نفت ایران است. شاهین بشیری در گفتگو با یک کارشناس بین‌المللی نفت و انرژی می‌پرسد آیا واقعاً عربستان سعودی از چنین توانی برخوردار است؟ مهدی ورزی در لندن.
ادعای عربستان که میتونه تا 12.5 میلیون بشکه در روز تولید کنه، بنده واقعا شدیداً شک دارم. هیچ وقت در این حد در گذشته، حتی وقتی که قیمت نفت $130 بوده، تولید نتونست بکنه. و به نظر بنده اگرم بخواد به همچی جای برسه، باید سرمایه‌گذاری خیلی بیشتر از سابق به کار ببره و ممکنه 1 سال تا 2 سال طول بکشه. اینی که بتونه 2.5 میلیون بشکه در روز خیلی تولید زیادیه. به نظر بنده عربستان ممکنه بتونه به 11 میلیون بشکه در روز بعد از 6 ماه برسه. 12.5 من واقعا شایدن شک دارم. روز دوم اینه که آیا عربستان اجازه خواهد خواست از دیگران. ببینید، عربستان سعودی فعلا از بالا رفتن قیمت نفت خیلی خوشحاله، به دلیل اینکه برخلاف گذشته هدف اصلیش اینه که یک چند درصدی از سعودی ارامکو رو میخواد خصوصی کنه. و برای اینی که این سعودی ارامکو ارزش واقعی مالیش پیدا کنه بالای 80 دلار اقلا لازم داره. بنابراین عربستان شده الان شدیداً طرفدار قیمت‌های بالاتر، در حالی که مثلا ایران آقای زنگنه چندین بار گفته ما با 60-70 دلار خیلی هم راضی هستیم. میدونه که هرچی قیمت میره بالا بالاخره روی عرض و تقاضی اثر خواهد گذاشت در دراز مدت. پس نقش عربستان سعودی ایران الان به کلی فرق داره با هم.
اگر سایر کشورهای عضو اوپک یا خارج از اوپک حتی حاضر بشن که در جبران این کمبود احتمالی تولید نفت ایران تولید خودشون رو بالا ببرن چی؟
خب اکثر اعضای اوپک نمیتونن سهمیه رو بالا ببرن. ببینید ونزوئلا بعضش خیلی خرابه. ونزوئلا الان در از این 10 سال اخیر تولیدش حدود 1 میلیون بشکه پایین آمده. الان اقتصاد ونزوئلا دوچار هرج و مرجه، یعنی کارکن کافی نداره در خود شرکت ملی پدروسا که بتونه تولید زیاد کنه، رو به ورشکستگی. پس ونزوئلا نمیشه. نیجریه که ممکنه بتونه مثلا 100,000 بشکه در روز اضافه کنه، ولی در نیجریه حقیقت مطلب انقدر الان دزدی زیاده که حتی نیجریه 10% صادرات خودش نمیدونه کجا میره، همش از طریق فساد صادر میشه. میمونه خب ممکن مثلا امارات متحده عربی و کویت تا اندازه‌ای بتونه اضافه کنن، یعنی عربستان، امارات و کویت، این سه تا ممکن اضافه بکنن، ولی سایر کشورها قادر نیستن در حال حاضر زیاد تولیدش اضافه بکنند.
خب همین چند کشوری که الان شما اشاره کردین اگر به تولیدشون اضافه بکنن عملا میتونن پس جبران کنن کاهش تولید نفت ایران رو؟
والا ببینید شما بر این فرض این موضوع رو عنوان میکنی که صادرات نفت ایران 100% به اندازه سابق پایین خواهد رفت. به نظر بنده چیزی که فرق داره با ما هنوز عواقبش رو نمیدونیم. نمیدونیم تا چه حدی این متحدین امریکا در اروپا، یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس در اصل و حتی روسیه و چین، چقدر حاضرند همانند سابق با آمریکا همکاری کنند. ببینید دلیل اصلی که صادرات نفت 1 میلیون بشکه در روز اقلن کاهش پیدا کرد در گذشته قبل از برجام این بود که همه با هم همکاری کردند. الان ما نمیدونیم که خود آقای روحانی هم گفتن ما باید صبر کنیم ببینیم اصلا واقعا این حرفی که دیگران میزنند آیا حاضرند در مقابل آمریکا مقابله کنند یا نه. ما اینه نمیدونیم. اگه حاضر نباشند، اگر یه اقداماتی رو به اجرا بذارند، ممکنه تولید نفت ایران پایین بیاد، ولی نه در حد گذشته. باید ببینیم عواقب چیه.
مهدی ورزی بود، کارشناس نفت و انرژی در لندن.
ریشه های دشمنی ایران و اسرائیل در کجاست؟
این تقابل ایران و اسرائیل یک هویت خاص خودش رو داره که حداقل در منطقه خاورمیانه من سابقه ای توش نمیبینم. این تقابل هیچ ارتباطی با منافع ملی دو کشور و یا خاص افکار عمومی نداره.
آقای نتانیاهو هم اشتباه کرد، ولی جمهوری اسلامی صفوی مشکل نمیشه اسرائیل واسه از صفحه روزگار محفشه. تو با من یک نمایشگاه کارتون هولوکاست رو افتتاح کردن و به نظر میاد که جمهوری اسلامی واقعا از این لذت میبره که کشته شدن 6 میلیون آدم در جنگ جهانی دوم رو تمسخر بکنه.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه ها همراه شید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
در ایران صاحب نظران و فعالان سیاسی نسبت به اوضاع پس از خروج آمریکا از برجام ابراز نگرانی کردند و خواهان آزادی‌های مدنی، آزادی زندانیان سیاسی و امنیتی نکردن فضای کشور شدند. وحید پوراستاد:
ما باید زندانی‌های سیاسی را آزاد کنیم و عفو عمومی صادر کنیم. این گفته‌های عبدالرضا هاشم‌زایی نماینده اصلاح طلب مجلس است که در گفتگو با اعتماد آنلاین به خروج ایالات متحده آمریکا از برجام اشاره می‌کند و می‌گوید رفع حصر و دادن آزادی‌های مدنی و کاهش سختگیری‌ها و همچنین ضعیف‌تر شدن فضای امنیتی ابزار اتحاد و بازگشت اعتماد به مردم است. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
کجا کلن گفتن این سخنان از جانب نماینده های مجلس امر مثبتی است، چرا که این نوع نگاه یک فضای باز میکنه. ولی یک نکته هم باید در نظر بگیریم که به نظر من آقای خامنه ای و حکومت حاضر به گفتگو ملی و رفع هست نیست، چون در اینجور شرایط نه شاه نه شیخ در تاریخ ایران به عمل متقابل و هوشیارانه زود هنگام نپرداخت. ولی گفتن این سخنان اگر فراکسیون امید بیاد پشتش که نمیاد، امثال آقای عارف، خب تأثیری میذاره که او تأثیر بعدیش برای من مهمه. به نظر من دادن یک سری شعارهایی که عملی نشه مردم رو ناامید میکنه. ولی این نمایندگان و کلن جامعه ما از نظر من الان در بازی تو ارز باید بازی کنه. بازی تو ارز اینه که شما سیاست ورزی را از طریق اعتراضای مدنی و صنفی انجام بدی. حمایت این نمایندگان از معلمان، حمایت این نمایندگان از اعتراضات صنفی، حمایت این نمایندگان از اعتراض به حجاب اجباری هم به نظر من راهبرد عملی تری است تا همچنان فضای اعتراضی در جامعه ایران زنده نگه دارد، برای که شاید در زمانی حکومت ایران چند نرمش قهرمانانه باید انجام بده تا به تغییر سیاست برسد. چون ابتدا به ساکن تغییر سیاست آقای خامنه‌ای به نظر من ممکن نیست.
شامگاه سه‌شنبه بعد از اعلام خروج ایالات متحده از برجام، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد مردم ایران از امشب مصمم‌تر و متحدتر از گذشته است. در همین راستاست که در روزهای اخیر برخی از فعالان سیاسی درباره شرایط ایجاد اتحاد در کشور صحبت می‌کنند. با این وجود داریوش قنبری نماینده سابق مجلس به وبسایت اعتماد آنلاین میگوید حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی متأثر از فرایندهای خارجی نیست که اکنون با شروع تحریم‌های جدید از سوی آمریکا مردم و فعالان سیاسی و اجتماعی نگران محدود شدن این آزادی‌ها باشند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن:
بیشتر آرزو و خاص این نیروها رو نشون میده. اگر بررسی بکنیم سابقه رفتاری جمهوری اسلامی رو در بحران‌های مشابه، این گونه رفتار دیده نشده و اتفاقا اون هسته سخت قدرت و بخش مسلط حکومت اتفاقا سعی کرده از این فضاها برای یک پاشه تر کردن نظام استفاده کنه و همزمان سختگیری‌ها رو از جامعه به شکل عام افزایش بده و هم نیروهایی که به زعم اونها مردد هستن یا به شکل 100% هماهنگ و مطیع نیستن رو اتفاقا در این شرایط بیشتر اونها رو تهدید تلقی کردن و اونها رو هم مورد سختگیری و تنگنا قرار دادن.
محمد رضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس نیز با اشاره به اینکه باید حاکمیت کمربندهایش را در جهت ایجاد رضایت در مردم ببندد به اعتماد آنلاین میگوید حتما باید رضایت مردم از شرایط داخلی کشور بیشتر و به گفته او یک سری فعل و انفعالات که لازم است انجام شود. آقای تابش همچنین میگوید حاکمیت باید برای آزادی‌های مدنی و رفع هست برنامه داشته باشد. محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
این انتظاراتی که این دوستان از حاکمیت مطرح کردن نیازمند یک عقلانیته، یعنی از سمت حاکمیت باید عقلانیتی وجود داشته باشه که این درخواست‌ها رو بپذیره. متاسفم که باید بگم من یک چنین عقلانیتی رو در حاکمیت نمی‌بینم. اگر یک چنین عقلانیتی وجود داشت نباید امروز وضعیت ما به این نقطه می‌رسید. بنابراین فکر نمی‌کنم برداشت آقای خامنه‌ای که امروز اتفاقا داره میره به سمت فضا رو بسته‌تر بکنه و امنیتی تر بکنه به خاطر اینکه احساس خطر بیشتری هم از سمت خارج داره میکنه، بعیده که به سمتی که بره که این نوع انتظارات و این نوع بحث ها رو برآورده بکنه، چون اساساً برداشت و نگاه اون از گفتمان و به آشتی ملی و بحث های اینچنین کاملا متفاوت هستش.
با وجود اینکه برخی از مقام ها و یا فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس در ایران از اتحاد ملی سخن میگویند، در مقابل محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم از آشتی ملی سخن میگوید. محمد رضا خاتمی به خبرگزاری ایلنا گفته در صورت خروج حاکمیت از برجام تنها راه مقابله با مشکلات آشتی با ملت است. به گفته او رفع حس یا آزادی زندانیان سیاسی نمادی از آشتی پذیری حکومت با مردم میتواند باشد. او همچنین میگوید اگر آشتی با ملت را نپذیریم در برابر فشار خارجی مجبور به فرود آوردن سر تسلیم خواهیم بود.
گفت جستجوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
فشرده اخبار 15:30 دقیقه ایران.